ویژه برنامه در پاسداشت نام شیخ اشراق سهروردی، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. پیوسته می پرید و هیچ آشیانه معین نگیرید که همه مرغان را از آشیانه ها گیرند، و اگر بال ندارید که بپرید به زمین خیزید چندان که جای بدل کنید. شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی، تولد 549 هجری قمری، درگذشت 587 هجری قمری، محل تولد سهروردی زنجان، محل زندگی مراغه، اصفهان، بکر، آناتولی، حلب. مؤسس حکمت اشراق در فلسفه و حکمت ایرانی اسلامی. شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی حلبی، حکیم، متکلم، ادیب و فیلسوف نامدار ایرانی، ملقب به شهاب الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید، در سال 549 هجری قمری در روستای سهروردی از توابع شهرستان خدابندی استان زنجان متولد شد. محبتی، استاد ادبیات فارسی.
درباره سهروردی شیخ شهاب الدین از جهات گوناگون میشه صحبت کرد. خب میدونید که ما حدود 4 تا یا 5 تا سهروردی بزرگ داریم، سهروردی معروف، که دو تاش مشهورتر از بقیه هم. یکی اون سهروردی صاحب عوارف المعارف که خب بیشتر در حیطه های عرفان متمکنانه مطرحه و عوارف المعارفش رو عزالدین کاشانی تقریبا به فارسی برگردونده تحت عنوان مصباح الهدایه. اون مراد ما نیست. یک سهروردی دیگه هم داریم که شیخ اشراق بهش میگیم، یا شیخ مقتول، که در جوانی به هر حال شهید میشه، یا به طریق امساک از خوردن و زندانی کردن، یا خاک در گلوش میریزن، و در حال صلاح الدین ایوبی به پسرش دستور میده که این شیخ رو باید تو از دنیا محوش بکن. منظور ما این سهروردی است که نقش مهمی در تاریخ اندیشه ایرانی داره، به ویژه از حیث آفرینش داستانهای رمزی و تمثیلی در حیطه ادبیات عرفانی. شیخ اشراق اگرچه خودش یک رسالت و تیر مستقلی ننوشته، یعنی مثلا ابن سینا رسالت و تیر نداره، یا مثل غزالی ها محمد و احمد رسالت و تیر نداره، یا مثل عطار، اما با ترجمه رسالت الطیر ابن سینا به فارسی نقش عظیمی در انتقال این میراث به دوره بعد داره. تا چندی پیش فکر میکردن که اون رسالت و طیر فارسی نوشته خود سهروردی است، اما خب هانری کوربن با یافتن نسخه‌ای که مصرح شده بود در اونجا که ترجمه رسالت طیر ابن سیناست، دیگه تقریبا روشن کرد که این رسالت طیر مال ابن سیناست و سهروردی اون رو ترجمه کرده. این یک در حقیقت جهت اهمیت سهروردی در آفرینش داستان‌های رمزی در فرهنگ ماست و یک جهت دیگه هم داره که بسیار بسیار مهمه و اون نوشتن تقریبا 12 داستان تأویلی تمثیلی است که فوق العاده در پیریزی داستان‌های نمادین و تمثیلی در فرهنگ ما مؤثر واقع شده. برخی از این آثار به زبان عربی است و برخی به زبان فارسی که باید به اونها به صورت مستقل پرداخت.
در ابتدا به تحصیل قرآن، ادبیات عربی و فارسی مشغول شد و بعد از آن برای تکمیل تحصیلات خود در 13 سالگی سهروردی را ترک کرد و در مراغه نزد مجددین جیلی به فراگیری حکمت، اصول فقه و منطق ارسطویی پرداخت و با معارف سنتی زرتشتی و اندک اعتقادات مسیحی آشنا شد. سهروردی از آغاز جوانی با هدف دیدار علما و کسب فیض از مصر آنان به شهرهای مختلف سفر کرد و سفر را بسیار دوست می‌داشت. پس از مراغه به سمت اصفهان رفته با هدف فراگیری آراء ابن سینا و بهره‌مندی از دانش استادانی که در آن شهر حضور داشتند. سهروردی که در مراغه کتاب التنقیحات فی اصول الفقه را نوشته بود، در اصفهان رساله های همچون بستان القلوب و قربت الغربیه را می نویسد. علی عظیمی نژادان، پژوهشگر.
آثار متعدد سهروردی رو ما به عبارتی میتوانیم به 4 دسته متفاوت و مجزا طبقه بندی کنیم. دسته اول در واقع 4 کتاب اصلی او رو شامل میشه. از این جهت میگیم اصلی که بنمایه اندیشه اصلی سهروردی موسوم به حکمت اشراقی بیشتر در این کتاب شرح و تفسیر داده شده. این کتاب ها عبارتن از تلویحات، مقاومات، مشارع و حکمت الاشراق. دسته دوم 5 رساله دیگر رو شامل میشه که اینها هم مهم هستن و در ادامه کتابهای نخست قرار دارن، اما به لحاظ اهمیت در درجه بعدی هستن و نسبت به اون دسته اول فرعی محسوب میشن. اینها عبارتن از 5 رساله حیاکل النور، الواح عمادی، فی اعتقاد الحکما و بستان القلوب و در نهایت پرتونامه. دسته سوم آثاری رو شامل میشه که بیشتر به زبان فارسی هستند، برخلاف 2 دسته اول که تماماً به زبان عربی نوشته شدند و در واقع میشود گفتش که عموم مردم سهروردی رو با این آثار بیشتر میشناسند، با این 12 اثری که نام خواهم برد. اینها عبارتن از عقل سرخ، سفیر سیمرغ، آواز پر جبرئیل، لغت موران، فی حالت طفولیت، روزی با جماعت صوفیان، القربة الغربية، فیلم معراج، ابراج، مونس العشاق، رسالة الطیر و حی ابن یقظان. و در نهایت میرسیم به دسته 4 از آثار سهروردی که به لحاظ اهمیت مسلماً پایین‌تر از 3 دسته قبلی قرار دارن و بسیار هم لحاظ موضوعی پراکنده هستند و در واقع درباره موضوع واحدی نیستند. بیشتر شرح‌ها و تفاسیر فلسفی و کلامی رو شامل میشن، مانند برخی از تفاسیر او شرح فارسی اشارات ابن سینا که تاکنون منتشر نشده اما در کتاب‌های دیگر آمده، المبدأ و المعاد به فارسی، کلمت و تصوف، طوارق الانوار، کتاب از صبر، رساله یزدانشناخ و بسیاری آثار دیگر.
تحصیل در اصفهان 2-3 سالی طول می کشد. سپس برای آشنایی با دیگر مکتب‌های فکری زمانه خود راهی منطقه آناتولی در ترکیه و سوریه امروز می شود. در شهر ماردین از شهرهای ترکیه کنونی با فخرالدین ابو عبدالله ماردینی فیلسوف بزرگ ترکیه طرح دوستی می ریزد و میان آنها گفت و شنودهایی در می گیرد. ماردینی از سرآمدان حکمت، لغت و طب در زمانه خود بود و ماردینی کشته شدن او را پیش بینی می کند. این فیلسوف مشاعرا آخرین استاد سهروردی می شناسند. سهروردی در سال 975 قمری به سمت سوریه کنونی در آسیای صغیر رهسپار می شود. او هنگام ورود به حلب 30 ساله بود. در آنجا کتاب المشاره و المطارحات را به پایان رساند و اثر فلسفی مهم خود را به نام حکمت اشراق عرضه کرد و به همین سبب از حمایت پادشاهان سلجوقی برخوردار می شود. گروهی سهروردی را مدافع نوعی ملی گرایی دانستند و همین گرایش را زمین ساز قتل او شناختند. دکتر نصرالله پورجوادی، استاد حکمت و فلسفه.
سهروردی همونطور که ما میدونیم متأثر از تفکر ایران باستان، آیین مزدی اسنا بوده و الفاظ و اصطلاحاتی هم که به کار میبره بسیاریش از همین آیین ایران باستان گرفته شده. ولی در مورد محبت و عشق، اگرچه او کلمه پارسی مهر رو هم به کار میبره، ولی اصولا مفهوم محبت و عشق که هر دو رو سهروردی به یک معنا به کار میبره، اصولا سهروردی مثل صوفیان نوحلاجی این کلمات رو همه رو به یک معنا به کار میبرن، یعنی اینا براشون مشترک معنوی هست، محبت، عشق. متحاب مثلا عشق شدیدتر از محبت. به هر حال این مفهوم محبت و عشق رو در فلسفه خودش از ایران باستان نگرفته. این مفهوم نوافلاطونیه و در دوره اسلامی رایج میشه. نوافلاطونی ها چه صوفیه مثل حلاج به نوافلاطونی بود و همچنین ابن سینا و فارابی، اینها مفهوم عشق رو وارد فلسفه کردن. اما در قدیم اگرچه لفظ دوستی، مهر و محبت، عشق، اینا این مضمون در مزدی اسنا بوده، ولی به این صورتی که فلاسفه و صوفیه به کار بردن به کار نمی بردن. مثلا مهمترین چیزش این است که عشق رو در مورد همشاسپندان یا فرشتگان یا به اصطلاح انوار قاهره، سهروردی و انوار مدبره به کار نمی بردن. یا در مورد خود نورالانوار، این مفهوم عشق رو سهروردی در واقع از تفکر دوره اسلامی، چه عرفانش و چه فلسفهش وام گرفته و وارد فلسفه اشراقی کرده. نکته دوم که اینجا باید توضیح بدم لفظ فرشتگانه. خب فرشته که به زبان فارسی و عربی ملائکه میگن، سهروردی اگرچه به کار برده لفظ ملائکه رو به کار برده، رئیس ملائکه رو به کار برده، ولی اون در نظام اشراقی خودش صحبت از نور میکنه. الاول خدا مبدأ نور الانواره و از او انواری صادر میشه، آفریده میشه که اولین اونها بهمنه و هومنه که نور عقرب بهش میگه، چون نزدیکترین نور به نور الانواره. و همچنین بعد از تعدادی از یه سلسله از انواره که بهش میگه انوار قاهره، انوار مدبرن، تعدادشون هم میگه خیلی زیاده، بسیار زیاد، ده ها صد ها.
دکتر رضازاده شفق در تاریخ ادبیات ایران در شرح حال سهروردی آورده است: سهروردی معروف به شیخ اشراق از نخبه علمای حکمی و اشراقی عصر خود بود. تألیف معروفش حکمت الاشراق نام دارد که در شرح مسائل فلسفی موافق ذوق عرفان است و میتوان گفت مهمترین کتاب در فلسفه عرفان است. شیخ گذشته از اطلاع از حکمت یونانی، از تعالیم ایرانی نیز آگاهی داشته و روح و ذوق عرفانی او از سرچشمه روح و ذوق ایرانی فیض گرفته، چنانکه در مقدمه حکمت اشراق پیداست. دکتر غلامرضا اعوانی، استاد حکمت و فلسفه اسلامی.
ابن سینا بحث کرده، خوب خیلی به افلاطون حمله کرده در کتابهای خودش و حتی در یک جایی به ناحق گفته است که اگر این چیزهایی که از افلاطون به دست ما رسیده بضاعت او در حکمت و فلسفه بسیار مزجات، یعنی بسیار کمه. شاید منابع اصلی، یعنی عکس نقیض این رو بگیریم، شاید منابع اصلی در اختیار نداشته است تا این حرف رو زده، ولی از طرف دیگه امروزه ما در جهان زندگی میکنیم که به اصطلاح تحقیقات بسیار زیادی درباره افلاطون شده، کتابهای او به یونانی بارها و بارها چاپ شده، ده ها و صد ها هزاران کتاب و مقاله نوشته شده. ما نمیتونیم اینا واقعا چشم خودمون را به هم بگذاریم. از یک طرف دیگه قول وایت هد هست که گفته است که تمام فلسفه غرب چیزی جز به اصطلاح حواشی یا زیرنویسی بر افلاطون نیست. حالا ببینیم این دوتا کدام درسته. به نظر من قول وایت هد رو بیشتر تایید میکنم، به دلیل اینکه شما اگر به فلاسفه پیش از افلاطون توجه کنید، ببینید مسائل چندانی، البته بسیار حکمای بزرگی بودن، ولی به چند مسئله بیشتر نبوده، ولی برای اولی بار در تاریخ فلسفه تقریبا یه فیلسوفی که تقریبا تمام مسائل فلسفه را مطرح میکنه این افلاطونه. حالا ببینیم وجه مشترک بین افلاطون و ارسطو چیه. هر دو اتفاق نظر دارن که فلسفه یونانی نیست اصلا، یعنی سهروردی اون رو به ایران باستان، که خوب حتما در این باره بحث شده، وارد نمیشم، و یک طیف وسیع داره و حتی دلیلش را ذکر میکنه. فلسفه حکمت عتیق خمیره ازلیست. دلیلی که میاره میگه که هر انسانی ذوقی از حکمت داره، حالا کم و بیشن هیچ انسانی نیست که بهرمند از حکمت نباشه. اگه تاریخی نگاه کنیم، سهروردی احیا کننده حکمت اسلامیه، معاصر بوده با ابن رشد، یعنی مرگ سهروردی 7-8 سال پیش از مرگ ابن رشد بوده، معاصر بودن از اون طرف، و از این طرف بعد از غزالی بوده. سهروردی حکمت ذوقی را مثل افلاطون تعلق میگه، اصلا بار اول لفظ تعلق را وارد فلسفه اسلامی کرده که ما ملا صدرا رو میگیم صدر المتعلقین. او فقط حکمت ذوقی را تعلق میدونه، حکمت بحثی را حکمت میگه. ارسطو متعلق نیست، حکیمه، اما حکیم ذوقی هست که متعلق هست. و واقعا عظمت سهروردی اینه که همه عرفا را دارای حکمت ذوقی و متعلق میدونه. واقعا بزرگترین دستاورد اوست. و در خوابی که ارسطو را دیده، خب میگه خیلی اسم میبره ابن سینا، میگه نه اینا حکیم حقیقی نیستن. وقتی ابو یزید بسطامی و ابو سعد طوسی و عرفا، میگه اینها حقا حکیمن، منتها حکمت بحثی ندارن. حکمت بحثی پایین‌ترینه مثل ارسطو، حکمت ذوقی بالاترینه، ولی حکمت کامل جمع بین دو حکمت ذوقی و بحثیه که مهمترین اونها واقعا آفرین سهروردی است. افلاطونه، افلاطون هم دوره کمال حکمت ذوقی و کمال حکمت. سقراط دیگه در بحث و استدلال همه چیزو تمام کرده.
بند از پای شما همون گشاید که بسته است. دکتر نجف قلی حبیبی، استاد فلسفه.
می‌دونیم که در حکمت و اندیشه سهروردی، حکمت اشراقی، عناصر مختلفی از حکمت‌های قدیم در یک نظم دقیق و مستحکم و هماهنگ سامان یافته است که در مقدمه حکمت الاشراق دقیق میشه اونو دید. این مجموعه‌هایی که تا به زمان سهروردی وجود داشته رسیده و او سامان داده، در واقع اینها هستند: حکمت یونانی پیش از افلاطون و ارسطو و از جمله فیثاغورسی‌ها، بعد حکمت افلاطونه، بعد حکمت انبیای الهیه که از قدیم باز بوده، ایشون سامان میده به صورت حکمت، و روشنتر از اونها اسلام هست که مکرر در کتاب خودش با آیات قرآن استناد میکنه، و حکمت نوری ایرانی که اون هم باز دانشمندان و بزرگان از قدیم ایران رو ذکر میکنه، و فلسفه استدلالی مشائی منتها از زبان ابن سینا، یعنی مبنای ارسطویی سامان یافته شکل گرفته در اندیشه ابن سینا، و همینطور ذوقیات ایرانی یعنی ذوقیات عرفانی. از عرفای بزرگ هم در دوره اسلامی استفاده میکنه، نام میبره و از حکمت اونها هم استفاده میکنه. همه اینها رو در یک نظم خوب لطیف با بیان شیوا در آثار خودش به وجود آورده. پس بنابراین مسئله ما این هست. به هر حال سهروردی بحثای مهمی که اینجا داره، یکی فره ایزدیه و یکی رب النوهاست که هر کدوم از این رب النوها رو با شخصیت‌های بزرگش بیان میکنه در اون قسمت، و همینطور ستارگان بزرگ مثل خورشید و ماه و بقیه دیگه، زحل و مریخ و اینها، اینها رو هم در یک فضای خاصی دیگه برطرف میاره، مطرح میکنه. یکی هم مسئله عروج روحانیه که برای بعضی اشخاص در اندیشه عرفانی ایرانی قائل میشه، مثلا راجع به چند نفر این بحث رو حالا میکنه. در باب فلسفه محض خودش باز اندیشه های ایرانی یه جوری راه داده، مثلا اولین صادر از خداوند متعال، ولی خداوند متعال رو تعبیر میکنه ازش به نور الانوار، بقیه هم که نورن مجردن که از اندیشه گرفته، حالا خداوند رو تعبیر میکنه به نور الانوار. و وقت اولین وجودی که از نور الانوار صادر میشه، از نظر فلسفه خودش میگه نور اقرب، یعنی نزدیکترین نور به نور الانوار، و اون وقت اینو بلافاصله تنظیر میکنه و مقایسه میکنه با اندیشه های ایرانی در این حوزه، و رنگ فلسفی به اینا میده که چند تا چیز رو اینجا نام میبرم.
سید حسین نصر در باب سهروردی نوشته است. سهروردی پس از پایان تحصیلات رسمی به سفر کردن در داخل ایران پرداخته و از بسیاری از مشایخ تصوف دیدن کرده و بسیار مجذوب آنان شد. در همین دوره بود که به راه تصوف افتاد و دوره‌های درازی را به اعتکاف و عبادت و تأمل گذراند. سفرهای او کم کم گسترده‌تر شد و به آناتولی و شامات رسید. در حلب با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی ملاقات کرده. ملک ظاهر که محبت شدیدی به صوفیان و دانشمندان داشت، مجذوب سهروردی جوان شد و از او خواست تا در حلب ماندگار شود. سهروردی که عشق شدیدی به مناظر آن دیار داشت، پیشنهاد وی را پذیرفت و در دربار او ماند. اما سخن گفتن بی پرده و بی احتیاطی او در بیان معتقدات باطنی و هوشمندی او، نیز استادی او در فلسفه و تصوف دشمنان فراوانی برای او فراهم آورد، چنانکه خواهان قتل او شدند. ملک ظاهر به ناچار سهروردی را به زندان افکند. دکتر نجف‌قلی حبیبی، استاد فلسفه.
می‌فرماید که ان اول حاصل به نور الانوار واحدون، اولین نوری که از نور الانوار صادر میشه یکیست. با توجه به اون قاعده هایی که وجود داره در فلسفه که از یکی جز یکی صادر نشود و اون نور اقرب است اصطلاح خودش و همینطور نور عظیم اسمشه میذاره و ربع ما سماه و بعض الفهلویه بهمن، میگه که بعضی از دانشمندان فهلویه یعنی پهلوی یعنی ایرانیان باستان اسم اینو گوشن بهمن. پس بهمن که اسم یکی از ماها هست در یک اصطلاحی در اندیشه حکمای ایرانی به اون چیزی گفته میشه که اولین صادر از حق تعالی است که به عنوان در فلسفه خودش از او به نور اقرب نزد یعنی نزدیکترین نور یا النور العظیم میاره و مقایسه میکنه با این. کلا فلسفه‌ای که میاره بر نور و ظلمت رو همینجا میاره، مثل که وجود رو میاره در فلسفه، حالا اندیشه ایرانی رو همینجا وسط میاره و میگه یک مسئله رو باید همیشه اینجا توجه داشت، اون این است که کلمات پیشینیان اغلب به رمز بیان شده، پس به ظاهر کلماتش رو نمیشه توجه کرد، باید اونها رو رمزگشایی کرد تا برای دیگران قابل فهم بشه. از این جهت میگه که از میان دانشمندان ایرانی هم حکمای فرس اصطلاحشون رو میگه، اونها هم بعضی هاشون سخنانشون به رمز بیان شده، کلمات مثل جاماست یا فرشاتشور یا بزرگ مهر و این امثال این کسان، حالا این فرشاشتر چند جور تلفظ داره این کلمه، به هر حال بزرگ مرد ظاهراً آخرین کسیه که در دوره ساسانیان بوده، به دوره اسلامی نزدیکه. خب بیشتر الان برای مردم ما خوانندگان ما معنوسه، جز خیلی قدیما نیست، ولی به هر حال ایشون میگه که این طریقه که ما اینجا میگیم کلمات نخستین رمزیه و هر رمزی یک معنایی داره ما باید اون رو باز کنیم، میگه که در شرق هم با اصطلاح نور و ظلمت اونم رمزی از همین قضیه است. این که در واقع نور رو میاره و با اصطلاح